دوازده هفته غروب. دعوتتون میکنم یک ساعت همراه باشید با برنامه زنده بدون خط‌خوردگی. مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی تقدیم حضورتون خواهد شد.
خاتمه توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. درخواست افزایش قدرت خرید کارگران روی میز شورای عالی کار. ابعاد و اهمیت ستاد مهندسی فرهنگی با حضور معاون اول رئیس جمهور. بررسی توقیف نفتکش انگلیسی بر موازین حقوق بین الملل و موضوعات دیگری که انشاءالله در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم حضور شما خواهد شد. شما مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی و همچنین سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت برخلاف انتشار اخباری در خصوص تقابل نظرات سازمان هواپیمایی کشوری با سازمان تعزیرات حکومتی، اما نشست‌های مشترک و هماهنگی‌های مختلفی با دستگاه‌های نظارتی و قضایی برگزار می‌شود. جعفرزاده در مصاحبه با برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری طبق قانون امکان تعیین نرخ تکلیفی برای بلیط هواپیما را ندارد گفت این سازمان با توافق شرکت‌های هواپیمایی و راهبری انجمن شرکت‌های هواپیمایی کف و سقفی را در نظر گرفته تا دامنه نرخ‌ها در مسیرهای مختلف بر اساس هزینه‌های شرکت‌ها تعیین و متعادل شود. ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد ناکارآمدی بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش صنایع و همچنین جایگزینی صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر قزنفری، وزیر پیشین صنعت معدن و تجارت و از کارشناسان محترم مسائل اقتصادی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر قزنفری سلام بر شما عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
متشکرم آقای دکتر. از نگاه شما بنا به چه دلایلی بانک‌ها آنگونه که انتظار میره و مطابق با تکالیف و مأموریت‌های اونهاست نتونستن سرمایه در گردش صنایع و بنگاه اقتصادی رو به نحو مطلوب تامین بکنه؟
ببینید، حقیقت اینه که دو تا موضوع وجود داره یا دو تا سوال وجود داره. یکی این که نقش بانک ها در تامین سرمایه، حالا چه سرمایه ثابت سرمایه گذاری یا چه سرمایه در گردش،
بله،
آیا خوب انجام شده یا خیر. یه موضوع سوالی که من عرض میکنم جوابشو. یه موضوع سوال اینه که در دنیا آیا فقط بانک ها باید در موقع تامین سرمایه بیان جلو و پیش قدم بشن و کار بکنن، یا نهادهای دیگری هم مکمل اونها هستن؟ در مورد سوال اول برای عرض بکنم، بله، چون در واقع گاهی وقتا وضعیت تولید به سامان نیست یا بازگشت خوبی نداره، ممکنه بانک ها برای بهبود وضعیت تراز خودشون برن سراغ به اصطلاح تسهیلات گیری که اون تسهیلات گیر میخواد کار تجاری و زود هنگام انجام بده، یعنی زودتر بر میگردونه، چون کار تجاری دوره گردشش کوتاهه.
بله.
علاقه بیشتری دارن که با اونایی که ریسکشون کمتره و دوره بازگشتشون کوتاهتره کار کنن. وقتی هم بهشون میگی چرا، میگن ما حافظ در واقع سرمایه سپرده گذارامون هستیم، نباید اونا رو به باد بدیم، نباید ناآسیب ببینن، نباید دچار ریسک بشن.
درسته.
لذا یه مقدار در پذیرش مسائل اجتماعی و اینکه به سمت تولید برن که ریسک‌های بیشتری داره خودداری میکنن، به ویژه وقتی که شرایط اقتصادی به تحریم یا به هر چیزی دچار آشفتگی میشه. اما نکته مهمتری که در جمهوری اسلامی ایران خیلی کمتر بهش پرداختیم و حالا اینجا مخاطب دیگه بانک مرکزی است، نه فقط بانک‌ها، اینی که اصلا روش‌های تامین مالی تو دنیا خیلی متنوع شده.
بله.
و همه جا اینجوری نیست که به محض اینکه تولید مشکل پیدا میکنه برن تو واجه بانک بگن آقا یه وام بده من میخوام مواد اولیه بیارم. خیلی ها سراغ بازار سرمایه میرن، بازار سهام میرن، نمیدونم صندوق‌های تامین مالی رو دنبال میکنن. یعنی خیلی از وقتا مردم از طریق این صندوق‌ها پولشونه که در صندوق گذاشتن میدونن که در یه پروژه خاصی داره اون پول استفاده میشه و این پروژه مثلا سودآور هست یا سودآور نیست. بعض وقتا ممکنه اوراق منتشر بشه. به این دلیل میخوام عرض بکنم که بله، خیلی خوبه که بانک‌ها بیشتر از گذشته به تولید توجه بکنن، ولی اونا میگن که آقا اگر ما هم ورشکسته بشیم، یک به اصطلاح طوفانی از ورشکستگی بخش اقتصاد در واقع کشور رو فرا میگیره، پس خیلی به ما فشار وارد نکنید. اگر بخوایم ملاحظه حالشون رو بکنیم و بخواد فشار کمتر به اونا وارد بشه، شقوق مختلفی از تأمین مالی وجود داره که در دنیا خیلی مرسومه، اما در کشور ما با کمال تأسف این بخش رشد نکرده.
درسته.
این روش‌های مختلف تأمین مالی در کشور ما یا ناشناخته است یا به بلوغ خودش نرسیده و این جزء وظایف بانک مرکزی است.
میشه نمونه‌هایی از اون رو آقای دکتر مطرح بفرمایید؟
مثلا تو این ادبیاتش که میریم، مثلا میگن استثناء، مثلا یه کسی پولشو میاره، شما براش کار تولیدی انجام میدی، در سود مشارکت داره، یا مثلا جعاله، یا مثلا روش‌های که به صورت افراد پولی در اختیار قرار میدن اما با سود بانکی سود نمیگیرن، بلکه در سود و زیانی که محصول اون کار هست، اون کار تجاری یا کار صنعتی، در اون محصول مشارکت میکنن، بخشی از سود میبرن. یا مثلا صندوق‌های پروژه، میگن آقا این من پولم تو این صندوق برای یه پروژه پتروشیمی خواست یا برای پروژه های پتروشیمی، یا صندوق هایی که در واقع ممکنه اوراق منتشر کنن و مسئولیت اون اوراقشون رو میپذیرن اینا، یا خود بازار سهام که کسی مثلا الان یه تولید کننده که میخواد در واقع سرمایه در گردش جفت و جور کنه، میره بخشی از سهامش رو در بازار سهام میفروشه و از طریق اون فروش سهامش نقدینگیش رو به دست میاره. اینجا اصلا بانک‌ها نیستن، یعنی در واقع ارتباط مستقیم مردم هست با حوزه تولید از طریق بازار بورس. یعنی بازار بورس نسبت این دو تا به هم میرسونه. شما اگر نگاه کنید هیچ بانکی این وسط وجود نداره. اما اینا تنها شیوه های تامین مالی نیست. بذارید من یه جور دیگه هم عرض بکنم. در بسیاری از کشورها، در امارات این گونه است، در سنگاپور این گونه است، در مالزی اخیراً این گونه شده، خود بخش مالی و تأمین مالی یه صنعت شده که ما چجوری مثلا میگیم خوبه به صنعت خودرو کمک کنیم و صنعت خودرو ما مثلا به جای پراید تویتا بزنه یا بنز بزنه و این کیفیت ها رو به عنوان یه مسئله ذهنی مطرح میکنیم و این فاصله رو هم یادآوری میکنیم.
بله.
صنعت تأمین مالی هم دنیای پیشرفت هایی براش حاصل شده، یه تدابیری رو ایجاد کردن تو صنعت مالیشون که نوع مشارکتی که یک کارخانه دار میخواد داشته باشه با سرمایه گذار خیلی متنوع. حالا مثلا این LC که باز میشه یا تنزیلی که صورت میگیره رو LC ها که الان متأسفانه تو ایران خیلی کم شده، اینا یه نمونه ساده شه. شما وقتی مثلا یه LC داری میری LC رو بانک واگذار میکنی پولشو میگیری، حالا اینجا داری یه سرمایه در گردش میشی. این که بشر فکر کرده که به چه روش هایی میتونه به تولید کمک کنه، شاید مثلا بیش از 20 نوعه.
درسته.
ما 2 نوع 3 نوعشو استفاده میکنیم چون اینا همشون یه هجینگ میخوان، مشارکت بانک مرکزی رو میخوان، مشارکت مجلس رو برای قانون گذاری میخوان، مشارکت صندوق های بیمه رو میخوان برای تضمین طرفین. بعضی از کشورها اینو رشدش دادن، یعنی این نهادهایی که باید در واقع کنار هم قرار بگیرن تا این زنجیره تامین پول رو ایجاد کنن، این نهادها وجود دارن، قانونا تأسیس شدن، معلومه حدود اختیارشون چقدر، به چه کسی پاسخگو هستن، آیا در مثلا در بازار خلق پول چقدر میتونن دخالت داشته باشن، تا کجا اجازه دارن اوراق چاپ کنن، تا کجا اجازه دارن که سرمایه جمع کنن. مثلا ما مثلا یه چیزی مثل پدیده شانزیز رخ میده، بعد نمیدونیم حالا چیکارش کنیم، میایم فورم اون دستگیر میکنیم، اون دستگیر میکنیم، در حالی که اینجور تامین مالی های مرسوم تو دنیا مون، چون براش قوانین و مقرراتی وجود داره از خطوط قرمزشون خارج نمیشن. پس خیلی از شرکت ها و سازمان ها که کار مالی میکنن ممکن اصلا بانک نباشن، ولی پول مردم رو جمع میکنن.
درسته.
پول مردم رو در یه پروژه به کار میگیرن، ضمانت های لازم رو دارن برای اینکه ورشکست نشن، برای اینکه پول مردم بالا نکشن. ما بهش میگیم صنعت تامین مالی، صنعت مالی. این صنعت در کشور ما اگر مثلا در مورد حوزه خودرو ما تو پراید موندیم، تو صنعت مالی تو پیکان موندیم، یعنی اینقدر عقب موندگی داریم. صنعت اینقدر جا مونده از رشدی که تو دنیا صورت گرفته و تنوعی که وجود داره برای اینکه یه سرمایه گذار پشتیبانی بشه.
بله. آقای دکتر، به عنوان پرسش پایانی خیلی هم کوتاه بفرمایید، در 2-3 دقیقه ما فرصت داریم. ما راجع به صندوق‌های سرمایه‌گذاری که صحبت می‌کنیم، الان چند تا از عزیزان شنوندن پیام دادن گفتن که مقدار بیشتر توضیح بدید که اساساً کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها چه است.
ببینید این صندوق‌ها بعضی‌هاشون یک نرخ حداقل سود رو ضمانت می‌کنن.
بله.
اما با سرمایه‌ای که شما در اختیارشون قرار می‌دید، میرن تو پروژه هایی که میتونه نرخ‌های سود بیشتری رو برگردونه و در نتیجه شما کاملا عددی که ممکنه بعداً نصیبت بشه با اون سرمایه گذار ممکنه خیلی بیشتر از سود ثابتی باشه که الان بانک ها میدن.
درسته.
اونجا حالت ربوی و اینا هم داره، اونجا نداره. یعنی هر چقدر ما سرمایه گذار رو در ریسک سرمایه گذاری شراکت بدیم، اون بحث ربوی بودنش کامل از بین میره. اصلا اصل ربوی بودن به اینه که سرمایه گذار هیچ ریسکی رو بر نمی‌داره و چون در اسلام این میگه آقا تو پولتو گذاشتی و هیچ کاری نکردی، این یه باب شرعی، مشکل شرعی پیدا میکنه. اما تو این صندوق‌ها شما بخشی از این ریسک رو درش مشارکت داری، یعنی امیدواری که این پروژه توش مشارکت داشتی و تو اون صندوقی که رفته تو این پروژه سرمایه گذاری کرده بتونه نرخ بازگشتی بیشتر از بانکو به شما بده. اما در مرحله نخست برای اینکه در واقع نظر مردم رو جلب کنن به اینکه یه کف سودی برایشون هست و همش ضرر نیست، با بانک مرکزی توافق میکنن یه حداقلی رو در نظر بگیرن. اما واقعا محاسبات اون پروژه و اون سرمایه گذاری که صورت گرفته به ریز انجام میشه. مثلا اینا الان به یه خودروساز وام میدن از این صندوق، خودروساز از طریق اون پولی که گرفته مثلا چه میدونم 30,000 خودرو تولید میکنه، قیمت تمام شدهش مشخصه، هزینه‌اش مشخصه، یه سودی میبره.
بله.
بعد یه تو صندوق. از اینجا برخلاف حالت بانک ها که همه پولا رو توی یک ظرف بزرگ میریزن، پول من و شما و همه رو هم قاطی میکنن و معلوم نیست پول کیست و در چه پروژه‌ای صرف شده، اینجا نه، معلومه پول هر کسی در چه پروژه‌ای استفاده شده و اون پروژه چقدر سودآور بوده. ولذا افراد انتخاب میکنن که توی این صندوق ها که هر صندوقی مرتبط به برخی از مثلا میگم من تو صندوق برای پتروشیمی من پولامو میخوام بذارم،
بله،
یا تو صندوقی که مال خودرو من میخوام پولامو بذارم. مثل خود بازار سهام که شما میتونید سهام خودرو بخرید، سهام پتروشیمی بخرید و غیره، اینجا میتونید در صندوق مشارکت داشته باشید که صندوق تو این حوزه بره کار اقتصادی انجام بده، سودشو برگردونه، شما سهم سودو ببرید. البته همه اینا من بعد این چون گفت وقتم ندارید این جمله اضافه کنم، همه اینا به شرطی است که موازین قانونی رعایت بشه که خدای نکرده کسی پول مردم ور نداره در بره.
بله، درود بر شما آقای دکتر که مثل همیشه محبت داشتید به رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با ما همراه بودید. در این موضوع استفاده کردیم از مطالب آلمانی حضرت عالی، برای شما آرزوی توفیق دارم.
درود بر شما،
متشکر، عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از آن شنونده در خصوص علل ناکارآمدی بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش صنایع و بنگاه اقتصادی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر مهدی غضنفری، وزیر پیشین صنعت معدن و تجارت. ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. در بخش مناظره‌ای برنامه امروز بدون خط خوردگی در خصوص درخواست افزایش قدرت خرید کارگران می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و جناب علی خدایی نماینده کارگران در این شورا مهمانان این بخش گفتگویی ما هستند. جناب آهنی‌ها سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همچنین برادر عزیزم جناب آقای خدایی.
متشکر. آقای خدایی خدمت شما هم سلام و خوش آمد می‌گم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای عسکری و خدمت جناب آقای آهنی‌های عزیز و شنوندگان محترم برنامه در خدمت هستم.
متشکرم. من اگه اشتباه نکنم چند وقت پیشم با شما صحبت کردیم آقای خدایی، درسته؟
بله.
در مورد اینکه حالا اگر اشتباه نکنم یه عدد 5 میلیون تومانی برای هزینه معیشت یا هزینه خانوار کارگران در نظر گرفته شده بود که فکر کنم با جناب علی هم صحبت کردیم. حالا الان خبرهایی که منتشر شده نشون میده که موضوع افزایش قدرت خرید کارگران به عنوان یک موضوع مهم در واقع دستور کار شورای عالی کار هست. بفرمایید که چه اقداماتی در این رهگذر صورت گرفته، چه نشست‌هایی برگزار شده؟
این آخرین محاسبه‌ای که ما مشترکاً با گروه کارفرمایی دولت راجع به سبد معیشت داشتیم و کماکان هم به عنوان آخرین محاسبه رسمی محسوب میشه، عدد 3,760,000 تومان بود که در پایان سال گذشته با حضور آقای آهنی ها و همکاری که ایشون و بقیه دوستان کارفرمایی دولت داشتن تصویب شد. ولی نهایتاً مزدی که پایان سال گذشته تصویب شد با تمام دریافتی ها برای کارگران مبلغش به نهایتاً با تمامی مزایای جانبی به 2,100,000 تومان رسید. یعنی ما پایان سال گذشته رو با یک کسری 1,600,000 تومانی در سبد معیشت کارگرا به پایان بردیم. متاسفانه از ابتدای امسال توی دو بخش مهم هزینه‌ای کارگرا، یعنی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و مسکن، جهش قابل توجهی اتفاق افتاده و این رقم رو افزایش داده. ما به صورت مشترک هنوز این هزینه‌ها رو با دوستان کارفرمایی دولت محاسبه نکردیم، صرفا محاسبه گروه کارگری هست. اون عدد خدمتتون عرض کردن،
بله،
دوستان من توی رسانه ها مطرح شده. از طرف گروه کارگری شورای عالی کار این درخواست شورای عالی کار داده شده که جلسه شورای عالی کار با موضوع بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران از طریق غیر از افزایش مستقیم دستمزد،
بله،
بررسی بشه در اون رابطه ببینیم چه روشهایی میشه به معیشت کارگر رو کمک کرد، چون واقعا وضعیت معیشتی کارگر رو با توجه به مطالبی که خدمتتون عرض کردم در حال حاضر وضعیت به شما مناسبی نیست.
بله دقیقا همینطور. حالا برمیگردیم در بخش دوم باز با شما صحبت میکنیم راجع به پیشنهاداتی که وجود داره برای تقویت قدرت خرید کارگران، حالا غیر از بحث در واقع دستمزد مستقیمی که به این عزیزان پرداخت میشه. جناب آهنی ها از نگاه شما به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، حالا شرایط رو آقای خدایی تشریف فرمودن، به حال شما هم در جریان هستید، شرایط اقتصاد خرد و کلان کشور با چه صعوبت ها و دشواری های مواجه شده. از نگاه شما در بخش کارفرمایی به چه شیوه هایی و چگونه میشه به هر حال قدرت خرید کارگران رو در سالی که درش هستیم تقویت کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما مستظر هستید هر سال در پایان سال میاییم و خدمت شما هستم با توجه به پارامترهایی که هستش، با توجه به هزینه هایی که توافق کردیم بین گروه های کارفرمایی و کارگری و دولت، محاسباتی انجام میدیم و حقوق دستمزد افزایش میدیم. خب امسال هم از اول سال برای سطح کارگری مجموعاً بالای خدمت شما از کام 40%، 40 خورده‌ای درصد افزایش پیدا کرد برای حداقل ها. خب مستحضر هستید که خب نوسان های مختلفی داشتیم، عرض قیمت بسیار بالایی رفت، خب امروز کاهش نسبتاً مطلوبی تقریبا پیدا کرده و دارد به سمت پایین تر میاد. ما باید نظارت و کنترل های خودمون انجام بدیم، چون مبنای کار ما کالاهای اساسی است و دولت هم عرض 4200 تومانی تخصیص داده برای این موضوع. طبیعتاً باید این نرخ کالاها نباشد دست مردم میرسه، ولی متاسفانه خب ضعفایی که تو اجرا ما داشتیم زمینه ایشو که این اتفاقات افتاده. پس باید بخشایی که این زمینه رو دارن بررسی بکنن و راهکارهایی که برای حل قضیه باشد و کالاهای اساسیه که با این از خریداری میشه به شکل مختلفی به دست اقشار ضعیف جامعه بالاخص کارگران برسانن. خب این یک وظیفه است.
بله.
اما اینکه ما نسبت به جدول سال گذشته چه تغییراتی داشتیم، خب متاسفانه هنوز جلسه ای که تو این قضیه باشه و محاسبه انجام گرفته باشه و نظری داده باشن در هر صورت هنوز نداشتیم. خب طبیعتاً اعلام نظر چون جلسات کارشناسی نبوده شاید گفتنش شاید اشتباه باشه، ولی در این حال دوست ما عزیزمون بالاخره به عنوان یه حقی که به عنوان نماینده کارگری هستن مطرح میکنن، بالاخره اگر ما بتوانیم اون ارز 4200 تومانی کالای اساسی و در اختیار مردم با همون نرخی که میشه بذاریم، قطعا قدرت خرید این بخش قدرت بسیار زیادی افزایش پیدا میکنه. ولی خب ما تو این موضوع متاسفانه موفق نبودیم.
بله آقای خدایی، گفتگو رو با جناب علی پی بگیریم. اشاره کردند آقای آهنی ها که به حال ظرفیت ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی که از اون در واقع راهکارهایی هستش که میتونه به تقویت قدرت خرید کارگران کمک بکنه، این در حالی است که در دولت و در واقع مجموعه های تصمیم گیری در قوه مجریه خودشون هم اذعان دارن که مثلا سال گذشته 14 میلیارد دلار رو برباد دادن و بر ترتیب آنگونه که انتظار میرفت کسانی که این ارزها رو گرفتن نرفتن کالای اساسی وارد کنن، رفتن به حال یا در بازار آزاد این ارزها رو فروختن یا رفتن یک کالای دیگری رو وارد کردن. شاید با این فرمولی که الان به عنوان پیشنهاد مطرح هست خیلی نشه جلو رفت برای تقویت قدرت خرید کارگران که ما از این ظرفیت بخوایم استفاده بکنیم، چون به حال حواشی زیادی برای خودش ایجاد میکنه. شقوق دیگری که از نگاه شما به عنوان پیشنهاد وجود داره در این عرصه چه است؟
من ابتدا یه توضیح راجع به فرمایشات آهنی ها داشته باشم. من توی توضیحات هم عرض کردم که این مطالعاتی که راجع به سبد معیشت داشتیم صرفا توسط گروه کارگری صورت گرفته و خودم اذعان کردم که
درست
به صورت سه جانبه صورت نگرفته. اینکه آقای آهنی ها هر جایی حضور نداشته باشن عنوان بکنن که اون کار کارشناسی بوده رو یه مقدار درخواست میکنم اصلاح بکنن این قسمت رو، چون دوستان ما هم به صورت کارشناسی موارد رو برچنگ
کردن. من بحث
مشکلمون
کمیته کارشناسی،
مشکل دقیقا همون عدم برگزاری جلساته که متولیش دولت هست، باید جلسه رو برگزار بکنه تا ما با آقای آهنی ها بتونیم نظراتمون رو یکی بکنیم. اما فارغ از این مسئله حاشیه‌ای، اصل موضوع که موضوع معیشت کارگر است، بله ما پیشنهاداتی رو داریم برای این جلسه، انشالله توی جلسه به صورت مفصل مطرح خواهیم کرد. اما ما باید بتونیم از ظرفیت تعاونی های کارگری، تعاونی های مصرف کارگری برای توزیع کالا و اقلام اساسی استفاده بکنیم. من فکر میکنم اگر از همون ابتدا همون ارزهای اختصاص داده شده به این مسئله واگذار میشد به خود تعاونی های کارگری میتونست خیلی بهتر به دست کارگرا برسه. یه قسمتش این ماجرا هست، بعدش اون تکالیفی که دولت در زمینه مسکن و معیشت مردم داره حتما به صورت راهکار علمی توی جلسات مطرح خواهیم کرد و از دولت توقع داریم که توی این زمینه ها کارگران در نظر بگیره. عرض کردم دو بخش عظیم هزینه یک کارگرا بیش از 65% هزینه کارگرا صرف خوراکی ها و آشامیدنی ها و مسکن میشه. اگر بتونیم توی این دو مورد راهکار مناسبی با همفکری و همراهی گروه های کارفرمایی دولت برسیم، قطعا میتونه بسیاری از مشکلات ما رو حل بکنه. گروه های کارفرمایی باید با ما همکاری کنن در ایجاد این تعاونی ها، در ایجاد این تشکل ها در محیط های کارگاهی با سیستم های جدید که اشکالات قبلی رو نداشته باشه، و بعدش دولت همراهی کنه برای توضیح. در هر صورت وقتی ما عنوان میکنیم که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، یه تجربه موفقی رو هم در زمان جنگ نظامی توی کشور از طریق همین تعاونی ها داشتیم. میتونیم با رفع نواقص اون تعاونی ها و با سیستم ها استفاده از تکنولوژی های روز میتونیم این سیستم رو مجدداً راه اندازی بکنیم و بتونیم یه قسمتی از مشکلات رو حل بکنیم.
درست. آیا هنیه خدمتتون هستیم، توضیحات شما بشنویم.
خدمتتون برادر عزیزم، جناب خدایی فرمودن که بحث تعاونی رو مطرح کردن. همین بحثی بود که شاید ما سال گذشته مشترک مطرح کردیم که
بله،
اگر ما کالاهای اساسی به صورت ارزش 420 که تخصیص یافته مستقیم به دست بخشی که مورد نظر و هدف کار ما هست برسه، قطعی یقین این فشار به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
بله.
بعدم این موضوعی که برادر عزیزم میگن موافق هستم، اگر ما بیایم اون بحث ستاد بونی که مطرح میکردیم به صورت پیشرفته و مدرن تر نسبت به گذشته و رفع نواقصش و کنترل های لازم، قطعا این کالاها به دست اقشار مورد نظر خواهد رسید و قطعا فشار کمتر خواهد بود. یعنی ما اگر ارزی تخصیص میدیم، این ارز به تابع هدف خودش خواهد رسید. ما امیدواریم که این بحث زمینه اجرایی پیدا بکنه و برادران عزیز ما، کارگران عزیز ما که به هر صورت در این سنگر کنار ما هستن، بتونن شرایط بهتری داشته باشن
انشالله. جناب خدای خدمتتون هستیم، فرمایشات پایینی شما رو بشنویم. به هر حال امیدوار هستید که این مباحثی که مطرح کردید در چه بازه زمانی بشه راجع بهش یه نتیجه گیری کرد؟
گلایه‌ای که این وسط وجود داره صرفا از طرف اعضای دولتی شورای عالی کار هست که متاسفانه در برگزاری این جلسات تعلل به خرج دادن تا به اینجا.
بله.
امیدواریم که با تشکیل جلسات بتونیم به نتیجه برسیم. در هر صورت ما نتونیم دور هم بشیم، افکارمون رو روی هم بذاریم و مشکلات رو بپذیریم، به راهکار مناسبی دست نخواهیم یافت. واضح زمانی حل این مشکل بستگی به همراهی گروه دولت ما داره توی این زمینه، چون کارفرمای ما توی این زمینه اعلام آمادگی کردن و ما همراهی خواهند داشت انشالله. باید منتظر بشینیم ببینیم که دولت چه پاسخی خواهد داد به این درخواست ما.
انشالله که این اتفاق ارزشمند رخ بده. برای شما آرزوی توفیق دارم جناب خدایی و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم.
خدا نگهدارتون. آقای آهنی ها، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. در خصوص درخواست افزایش قدرت خرید کارگران که از سوی نمایندگان کارگری شورای عالی کار مطرح شده، گفتگوی من رو شنیدید با آقای علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار و جناب آهنی ها نماینده کارفرمایان در این شورا. ساعت 19:28 است. شما بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. سامانه پیامکی 30035 هم در اختیار شماست تا نظراتتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، دعوت می‌کنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.